به ما از اول مهر خبر داد.
امیدوارم این خبرهای خوب عملی بشه. روزتون مبارک.
زمان وایساد روی نقطه تنهایی من، جنون رم کرده از آلونک صحرایی من، بهار تازه‌ای گل کرده از زیبایی تو، به رنگ آفتابی در شب یلدایی
رسیدیم. به ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی امروز با موضوع تحلیلی بر عملکرد ریاست دستگاه قضا درباره مبارزه با فساد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و مخاطبان صمیمی و فرهیخته برنامه‌های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم. خیلی خوشحالم که بار دیگر این توفیق خداوند نصیب حال بنده حقیر کرد که بتونم با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده باشم. صدای بنده رو در یک عصر داغ تابستانی، همینه که ساعت 17:31:53 هستش، از استودیوی پخش برنامه های شبکه رادیوی گفتگو میشنوید. و در همین ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان یادآور میشم که چنانچه تمایل داشته باشید که ما را از هر گونه نقطه نظرات ارزنده، انتقادات و پیشنهادات سازنده خودتون برنامه فرمایید، می توانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 و سامانه پیامکی 30000-1035 با ما در ارتباط باشید.
شامگاه 20 اسفند 1397، تنها ساعاتی پس از معارفه رسمی سید ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه، رئیس جدید دستگاه قضا اولین جلسه کاری خود را با فراخواندن رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کل کشور برگزار کرد و در این جلسه که به مدت 2.5 ساعت ادامه یافت، رئیسی با تشریح اولویت‌های این قوه مبارزه با فساد را خواست عمومی مردم دانست و تأکید کرد فرشای نظارتی قوه قضاییه موظفند ساز و کارهایی را در نظر بگیرند که سلامت دستگاه قضایی تضمین شود. رئیس دستگاه قضا همچنین بارها بر این نکته که در برخورد با فساد خط قرمزی وجود ندارد تأکید کرد و گفته است مبارزه با فساد یک کار بخشنامه‌ای نیست و مردم باید عزم راسخ مدیران و دستگاه‌های کشور را در عمل ببینند و همه متوجه شوند که در این کشور به ویژه در دستگاه اداری ارتکاب فساد هزینه دارد، بنابراین باید هزینه فساد را بالا برد. این تأکیدات رئیس دستگاه قضا تنها در حرف نماند و در همان هفته اول با برکناری برخی افراد در دستگاه قضا خود را نشان داد. با آغاز سال 98 کم کم ابعاد تغییرات و تلاش جدی برای مبارزه با مفاسد با برگزاری دادگاه‌های متعدد مفسدان اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مثل فساد ارزی بیشتر نمایان شد.
خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز. خدمت شما بزرگواران یادآور بشم که این بحث مبارزه با فساد خواست عمومی مردم کشورمونه و در برخورد با فساد هم هیچ گونه خط قرمزی وجود نداره و اساساً نباید هم وجود داشته باشه. مبارزه با فساد یک کار بخشنامه‌ای نمیتونه باشه و مردم کشورمونم در واقع بایستی عزم جدی و اراده جدی مسئولین مختلف رو در مبارزه با فساد ببینن تا این موضوع در واقع باعث افزایش در واقع اعتماد عمومی در میان اونها بشه. در این زمینه ریاست محترم قوه قضاییه جناب آیت الله رئیسی، ایشون فساد اقتصادی رو ریشه بسیاری از فسادها از جمله فساد اخلاقی و سیاسی میدونن و با تاکید بر این نکته که برخورد با قضات و کارکنان فاسد موجب تقویت دستگاه قضایی میشه تا کنون اقدامات بسیار شایسته و ارزنده‌ای رو در این خصوص در واقع داشتن. در برنامه امروز ما برون هستیم تا انشالله به بررسی و تحلیل عمل کرده رئیس محترم دستگاه قضا در مبارزه با فساد با حضور کارشناسان حاضر در استودیو بپردازیم. شایسته می دانم قبل از این که بحث رو شروع بکنیم میهمانان ارجمند و کارشناسان عزیزی که قبول دعوت کردن و در بحث امروز شرکت کردن رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی بکنم تا انشالله بپردازیم به بحثمون. جناب آقای دکتر معرفت نجفی سوها از قضات محترم دادگستری و مدرس دانشگاه. آقای نجفی، من تا انتهای برنامه دیگه فقط شما را جناب آقای دکتر نجفی خطاب میکنم. به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتون باشیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همیهنان عزیز. خیلی خوشحالیم که این زمان در واقع زمانی هست که ما راجع به فساد و مبارزه با فساد که به حول قوه الهی توسط ریاست محترم قوه قضاییه تشدید شده بپردازیم و اطلاعاتی که در قانون هست خدمت همیهنان عزیز عرضه بداریم و همینطور پیشنهادهایی که انشاءالله برای مقابله به فساد در واقع به ذهنمون میرسه و مطالعه کردیم خدمت شما عرض خواهیم کرد.
ممنونم، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر مهدی مهدوی زاهد از اساتید محترم دانشگاه، پژوهشگر و دانش آموخته دکترای تخصصی حقوق عمومی از دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر شما خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
سلامت بشین. متشکرم. سلام عرض میکنم عصر شما و همه هموطنانم بخیر. امیدوارم که گفتگوی جدی، مفید و سازنده‌ای رو با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار. جناب آقای دکتر نجفی، من خواستم از حضرت عالی یک اجازه رو بگیرم، چون سوال اول من بیشتر یک مقداری جنبه جامعه شناختانه داره. من خواستم از حضرت عالی اجازه بگیرم و سوال اول رو با جناب آقای دکتر مهدوی شروع بکنیم. آقای دکتر مهدوی، عرضم بزرگتون که اساساً علت بروز فساد، حالا از هر نوعش، چه عوامل و فاکتورهایی در واقع میتونه باشه، یا به عبارتی چه موضوعاتی سبب در واقع فراگیری فساد میشه؟
درسته. ببینید، از منظر و رویکرد جامعه شناسی و حالا به طور خاص در حوزه جامعه شناسی حقوق که من درش مطالعه و فعالیت میکنم، آنچه که در حقیقت میتونه زمینه‌های وقوع و بروز فساد رو ایجاد بکنه، بیش از هر چیز در گرو ساختارها، رویه‌ها و سازوکارها هستش. به عبارت رساتر، ما میبایستی که زمینه‌های بروز فساد رو اولا در هنجارهای حقوقی، یعنی در بطن قوانین و مقررات، بعدن در سازوکارها و نهایتاً در ساختارها جستجو بکنیم. آنچه که من گمان میکنم به عنوان ایده مرکزی بروز فساد میتونه مورد توجه و محل گفتگوی امروز ما واقع بشه، بحث ضعف جامعه مدنی هستش. رسانه‌های آزاد، رسانه‌های مستقل اینها مهمترین دیدبانی هستند که میتونن همه جوامع رو از گزند انواع و اقسام فساد مسئول بکنن. ببینید ما امروز در حوزه‌های مختلفی دچار فساد هستیم، به طور خاص از حوزه‌ای که من درش در این جلسه حضور دارم یعنی آموزش عالی، متاسفانه فساد گریبانگیر هستش، کمان که به حال آنچه که حتی به عنوان فساد علمی ازش یاد میشه امروز متاسفانه به وضوح و عیناً در عرصه‌های آموزش عالی دیده میشه. فساد در عرصه دارو، تجهیزات پزشکی، واردات و محصولات، خودروها، بانک‌ها، بیمه‌ها، حتی در پرداخت نرم افزارهای پرداخت قبوز آب و برق و گاز و تلفن می‌بینیم که عرصه‌های وقوع فساد وجود داره. چرا؟ به دلیل اینکه ما برخوردمون با فساد برخورد موردی بوده، برخورد در حقیقت مبتنی بر یک حادثه، یک رویداد بوده، در صورتی که اگر ما می‌خواهیم که در حقیقت فساد رو باهاش مقابله بکنیم یا به تعبیر دقیق‌تر باهاش مبارزه بکنیم، یافته‌های حوزه علوم انسانی و به طور خاص در حوزه علوم اجتماعی به ما چند راهکار میده که مهمترین اونها در حقیقت بحث آزادی رسانه‌ها و آزادی در حقیقت همه اقشار جامعه مدنی هست که میتونن نظارت بکنن، دیدبانی بکنن و جامعه رو از گزند انواع و مصادیق فسادی که من عرض کردم مسئول بکنن.
آقای تو بحث مبارزه با فساد یک مقوله هستش، بحث در واقع علل بروز فساد هم یه مقوله دیگه.
درسته.
خب در رابطه با مبارزه با فساد شما میدونم نکاتی رو میخواید در واقع عنوان بکنید، ولی در بادی امر ما میخوام بدونیم چه عامل یا عواملی در واقع باعث میشه که فساد در یک بخشی از جامعه یا بخشی از در واقع سیستم اداری ما، سیاسی ما، قضایی ما در واقع رخ میده. یعنی چه عاملی باعث میشه که این فساد رخ میده؟ ببینید معمولا در علم پزشکی یک در واقع اصلی هست جناب آیتون نجفی که میگه که پیشگیری بهتر از درمان. این شما وقتی که دچار یک بیماری شدی طبیعتا هزینه های زیادی رو بایستی متحمل بشه جامعه تا بتونه شما رو خوب بکنه. شاید خیلی کمتر از اون هزینه درمان میتونه هزینه پیشگیری بشه. درسته. که اون فرد یا اون افراد دچار اون بیماری نشن، مثلا فلج اطفال. و اگر ما جامعهمون رو، بچه های جامعه رو همه رو واکسینه بکنیم طبیعتاً
همینطوره.
با بیماری فلج اطفال جامعه مواجه نمیشه که بخواد هزینه کلانی هم بکنه. حالا شما واقعاً واقف به این موضوع هستید که در امر پیشگیری در کشور ما ضعف‌های زیادی وجود داشته که منجر به این شد که فساد در یک بخشی یا بخشی شکل
بگیره؟ ببینید نمیشه، در حقیقت من در مقام نیستم که بخوام جامعه رو یک روانشناسی اجتماعی بکنم و بیایم حالا مورد به مورد واکاوی بکنیم که چرا وجوده.
که در
اما آنچه که به نظر من وجود داره به حال میل به فزون‌خواهی، میل آفرید. به بیشترخواهی، میل به تمام
که بیشتر جنبه فرهنگی هم داره.
بله، همه اینها میتونه منجر بشه به آنچه که امروز ما ازش به عنوان سرطان فساد داریم یاد میکنیم، آنچه که به تعبیر پروفسور رفیع‌پور داره در همه پهنه‌ها در حقیقت گسترش پیدا میکنه. آنچه که ما میبایستی از منظر جامعه شناسی حقوق به توجه بکنیم که امروز فساد به عنوان یک پدیده اجتماعی یک فکته، یک واقعیته. و حالا ما میتونیم ورود پیدا بکنیم به بحث های نظری.
دقیقاً که اگر بخوام هر چقدر روی اون سرپوش بگذاریم
همینطوره،
برای ما هزینه های زیادی داره.
اساساً علت در حقیقت همنشینی و همصحبتی عصر امروز ما هم اشراف و وقوف به اصل واقعیت وجودی مفهوم فساد هست و رویکردی هم که در دوره جدید ریاست محترم قوه قضاییه واقع شده هم دلالت بر همین معنا داره که حالا من در وقتش مصطفی در مورد اون هم نکاتی رو مطرح خواهم کرد. اما آنچه که به نظر من میبایستی که بیشتر از بگیر و ببندهای موردی بهش توجه بشه، بیشتر از پروپاگانداهای رسانه‌ای در حوزه فساد بهش توجه بشه، این هست که ما اولا بپذیریم که در حوزه‌های فساد وجود داره، ثانیاً برخوردمون با فساد رو از برخوردهای موردی سلیقه‌ای تصفیه حسابی به در حقیقت برسیم به یک حوزه‌ای که بتونیم از کاهش ساختاری و سیستماتیک فساد صحبت بکنیم. من تصورم بر این هست که اگر ما می‌خوایم بریم به سمت کاهش ساختاری و سیستماتیک فساد، می‌بایستی راهکارهای ما هم هم در چنین مقیاسی مطرح بشه. آنچه که امروز واقعیت هست این هست که به اعتقاد بنده فساد امروز فراجناحی است، یعنی فساد دیگه سویه سیاسی یک جریان سیاسی واحد رو نداره. یعنی شما حالا با جریانات متعددی که با عناوین مختلف یاد میشن میبینید که نامشون هر از چند گاهی مطرح میشه. خب وقتی فساد فراجناحی شد طبیعتاً مبارزه یا مقابله با فساد هم یک عزم فراجناحی میخواد. دیگه نمیشه در حقیقت فساد رو در یک جریان و یک حزب و یک در حقیقت جبهه سیاسی واحد پیگیری کرد. من تصور میکنم که با این توضیح راهکار مبارزه با فساد بیش از آن که راهکار سیاسی بشه راهکار حقوقی است. به چه معنا؟ حالا ما پیش از جلسه خدمت آقای دکتر گفتگوی انجام میدادیم. ببینید ما در حوزه قوانین و مقررات که استاد به خوبی انشالله تبیین خواهند کرد و ما یاد میگیریم مدخل بروز فساد بیشتر اونجاست. من حالا چند تایی رو فقط
حالا اینجا میرسیم بهش. بله آقای دکتر چون اختیار دارید بایستی در واقع استپ بای استپ بحث رو بیاریم که بتونیم خوب نتیجه بگیریم. من از حضرت علی خیلی سپاسگزارم که ورود خوبی به بحث امروزمون داشتید. آقای دکتر نجفی عرضم به حضورتون که با توجه که شما بزرگتر ما هستید ما جسارت کردیم گفتیم بحث رو با آقای دکتر مهدوی شروع بکنیم. این بحث علل بروز فساد رو تا اندازه جناب آقای دکتر مهدوی در واقع توضیحاتی راجبش دادن، من زیاد نمیخوام دیگه وقت برنامه رو به این بحث بگذرونیم، اما میرسیم به بحث مبارزه با فساد. شما در سرتاسر جامعه از بخش‌های حقوقی و قضایی و اداری و مالی و اینا گرفته هر کدوم از مسئولین که در واقع باشون صحبت میشه همه صحبت از مبارزه با فساد رو میکنن و نسب العین خودشون قرار دادن و حتی در دوره‌های مختلفی هم که به هر حال بزرگان و حضراتی که بر مسند ریاست قوه قضاییه در واقع تکیه زده بودن هم از این بحث مبارزه با فساد خیلی گفتن. من میخوام یک نکته ای رو در قالب یک سوال در حضرت علی از حضرت علی داشته باشم که بدونیم واقعا ظرف این مدت ما تا چه اندازه تونستیم بحث مبارزه با فساد رو از یک اراده بالایی ازش برخوردار باشیم و به صورت ریشه‌ای در جامعه دنبال بکنیم و از همه مهمتر تا چه اندازه این مبارزه با فساد تونسته در واقع از تکرار اون جلوگیری بکنیم، چون خیلی نکته مهمی هستش. چه موفقیت هایی در این زمینه داشتیم؟ من خواهش میکنم به صورت در واقع حتی اگر نگاه آماری هم داشته باشید خیلی ممنونم تا برسیم به جناب آیت الله رئیسی، رئیس محترم دستگاه قضایی که الان به هر حال اراده جدی در این خصوص دارن.
خیلی متشکرم جناب حسین زاده از سوال خیلی خوبتون. منتها من لازم میدونم ابتدا برای اینکه ذهنیت شفافتری از بحث فساد در ذهن مخاطب ایجاد بکنیم، من ابتدا تعریف مختصری از فساد داشته باشم تا حول و حوش قضیه و در واقع موضوع بحث رو بیشتر معلوم بکنیم
که از منظر قانون مجازات اسلامی دیگه
ببینیم که بفرست. از چه منظری بایستی صحبت بکنیم. هر شبت که فساد در واقع به معنای انحراف از ایدئال هاست. در هر موضعی ما از ایدئالی فاصله بگیریم دچار فساد شده ایم. منتها موضوع بحث ما در حال حاضر فساد به معنای عام و کلیش نیست، چون به هر حال مسائل پزشکی و غیره و ذالک هم در بر میگیره. وقتی شما از یک فقیه راجع به فساد سوال بکنید خواهد فرمود انحراف از دستورات فقهی. وقتی از یک حقوقدان تعریف فساد رو بخواید خواهد گفت تخطی از قانون جزا در زمینه مسائل مفسد انگیز. ولی به صورت در واقع موضوعی ما بخوایم راجع به فساد صحبت کنیم، ما معنای مصطلح فساد و اونی که ریاست فعلی محترم قوه قضاییه دنبال مبارزه با اون هست مظاهر مفاسدی است که گریبانگیر مدیران و مسئولین شده. ما چنانچه شاخصهای فساد از نظر مؤسسه شفافیت بین‌الملل رو بخوایم بررسی کنیم، شاخصهای فساد عبارت است از اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی و پلیس، فساد مالی در بین سیاستگزاران هم از مجلسیان و دولت مردان، عدم مقابله کافی با فساد و همینطور ناکارایی نظام انتظامی و قضایی در مقابله و برخورد با پدیده مواد مخدر گنجانده شده. و در واقع ما این عناوین رو که من به صورت تیتوار عرض کردم خدمتتون، اینو مؤسسه شفافیت بین‌الملل برای احراز میزان فساد پذیری یا مفسد انگیز بودن سیستم محاکمیتی کل کشورها رو بررسی میکنه. در 180 کشور دفتر داره، از جمله کشور ما رو هم در واقع بررسی میکنه و تعقیب میکنه و آمار میده. پس ما به یه موضوع مشخصی از تعریف فساد رسیدیم و در واقع مصادیق اون رو هم حتی از منظر بین‌المللی دیدیم. جناب حسین زاده، همه این موارد در قانون مجازات اسلامی کشور ما تحت عنوان جرم تعریف شده. یعنی ما از سالهای بسیار قدیم همه این عناوین رو به عنوان یک پدیده مجرمانه میشناسیم و در قانون مجازات ما برای این موارد مجازات در نظر گرفته شده، جرم تلقی شده و برای اینها مجازات در نظر گرفته شده و نوعا هم مجازات بسیار سنگین. در سال 1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری رو برای تعقیب همین موضوع در واقع تصویب کرد و مجازات کلاهبرداری در ایران تا 7 سال افزایش پیدا کرد. مطلبی که من میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که در هر جامعه‌ای، ما فرض کنیم در دنیا 200 کشور داریم، همه این عناوین مجرمانه مثل کشور ما وجود داره. در همه کشورهای دنیا این عناوین مجرمانه مبتلا به و بزهکار هم دارد. آقای دورکیم در واقع جامعه شناس آلمانی که در واقع به اعتقاد من جرم شناس هم بودند، می‌فرماید جرم در هر جامعه‌ای امری است بهنجار. در همه جوامع جرم وجود داره. ما چنانچه مثل قانون طبیعته، مثل تنازع بقاست، ما چنانچه در برخی آیتم ها جرم برخی جرائم رو کم ببینیم، هم باید یه موضوعات رو بررسی کنیم و وقتی که در واقع المنت ها و عوامل جرم رو ما بالا ببینیم، هم باید زنگ خطر رو به صدا در بیاریم و بگیم که جامعه دچار عارضه و بیماری شده. وقتی از یک نرم جرم خارج شد، از حال هنجار خودش خارج شد و به حالت هشدار رسید، این جامعه دچار یک بیماری خاصی شده که باید علاج بشه و در واقع باید بهش پرداخته بشه. متاسفانه برخی از آیتم ها در واقع در کشور ما در سالهای اخیر از حد قرمز هم گذشته. علتش چیه؟ علتش
مثل این تابلوهایی که در بعضی از میادین شهر گذاشتن که میزان آلودگی هوا رو نشون میده.
دقیقاً.
مرحله هشدار بحران.
پس وجود جرم امریز به هنجار هست. در همه 200 کشور این عناوین مجرمانه وجود داره و ما هم سالهای زیادی داشتیم و داریم و در سال 67 تشدید کردیم. علت این که تشدید کردیم، اون موقع هم این جرم ها افزایش پیدا کرده بود، الان هم افزایش پیدا کرده. علتش رو باید برگردیم و علتیابی بکنیم که انشالله در ادامه برنامه چنانچه فرصت باشه من میتونم الانم بهش بپردازم و در ادامه میتونم.
خب در حال حاضر آقای دکتر نجفی، فکر میکنید که اولویت هایی که جناب آیت الله رئیسی، رئیس محترم دستگاه قضایی کشورمون برای خودشون نصب العین قرار دادن در راه مبارزه با فساد چه چیزهایی، چه آیتم هایی هستش؟
برنامه تحول قوه قضایی که به تایید مقام عظمای ولایت رسید و باعث شد که حضرت آیت الله رئیسی به عنوان رئیس قوه قضایی پذیرفته بشه و انتخاب بشه، توش یکی از آیتم هاش لزوم مبارزه فراگیر با بحث فساد بوده. بحث فساد امری گسترده است. در تمامی ارگان‌های دولتی، ارگان‌های قانونگذاری و حتی NGO ها، سمن ها و سازمان های مردم نهاد، حتی در اقشار مردم ممکنه بارقه های از فساد رو ما بتونیم ببینیم. مقام معظم رهبری در ابلاغیه‌ای که به ریاست محترم جدید قوه قضاییه صادر فرمودن، یکی از تأکیدات مؤکدشون این بود که با فساد موجود در جامعه، مخصوصا فسادی که درون سازمان قوه هست، برخورد جدی بشه. و تعبیر بسیار خوب و جالبی مقام عظمای ولایت به کار بردن و اون این که فرمودند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را
تمیز کرد.
دست پاک و دستمال پاک می خواهد تا ما در واقع بتونیم یک شیشه کثیف رو تمیز بکنیم. فلذا یکی از برنامه‌های جدی و ماموریت‌های جدی که ریاست محترم قوه قضاییه عهده‌دار شدند، پدیده مبارزه با فساد به صورت جدی بود.
و به خصوص پاک کردن قوه از بعضی از فاسدانی هستش که اونجا رو می‌کردن.
و هم فرا قوه، هم جناحی، هم فرا جناحی. واقعیت اینه که جناب حسین زاده، امر فساد در جامعه وجود داره و در برخی مقاطع متاسفانه نهادینه شده، توی سیستم ما رسوخ کرده و از محدوده خود قوه قضاییه هم خیلی از موارد خارجه. به عنوان مثال در بحث انتخابات شوراهای اسلامی شهر، قوه قضاییه چه کاری میتونه بکنه؟ اشخاصی که میان عضو بشن برای کاندیداتوری شورای اسلامی شهر، میلیاردها خرج میکنن برای به دست آوردن چه؟ آیا برای خدمت این کار رو میکنن؟ بنده به عنوان یک قاضی که در
بحث فزونخواهی است که جناب دکتر مهدوی هم بهش اشاره کردن، متاسفانه یه فرهنگ شده الان تو کشور
ما. متاسفانه ما از بحث NGO به شکل صحیح نتونستیم استفاده کنیم. از بحث انتخابات، مشارکت‌های مردمی برای کنترل و اداره جامعه، در کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری یکی از وظایف قضات کنترل نماینده شورای شهره. این پدیده بسیار وحشتناکیه. نماینده مردم بایستی بیاد درد مردم رو بگه، بایستی بیاد اونجا مواظب حقوق مردم باشه، بایستی در واقع مدافع خواسته های اجتماع باشه. ولی من یه زنگ خطر بزرگی رو اینجا به صدا در آوردم، و اون این که قاضی مأمور از طرف قوه قضاییه مسئول کنترل این شخصه در همه شهرهای کشور. این نتیجه چه عملیه؟ ما اشخاصی رو تحت عنوان شوراها وارد سیستم حکومتی میکنیم، بهشون یه اختیاراتی میدیم که ای بسا لازم نباشه تعیین جریمه توسط نماینده منتخب مردم صورت بگیره. ولی خب متاسفانه ارتباطاتی که وجود داره باعث میشه که در واقع تنها شخصی که اونجا در مزان اتهام قرار بگیره همین فرد باشه. پس بنابراین وقتی فساد در سیستم ما نهادی نمیشه، سر و دست میشکنن برای نمایندگی شورای شهر، در حالی که خب شخصی که نماینده شورای شهر میشه 7 میلیون 8 میلیون بیشتر حقوق نداره. برای دوره 4 ساله حساب بکنیم چقدر میشه، در حالی که چرا 1 میلیارد تومان 2 میلیارد تومان خرج میشه تا این نماینده بیاد اونجا نماینده بشه. رئیس محترم قوه قضاییه حتی برای مبارزه با فساد درون سازمان هیچ خط قرمزی رو قائل نیست.
این نکته خیلی خوبی، حالا بهش میرسیم.
این نکته که من میخوام بهش بپردازم.
اصلا یعنی چی اصلا خط قرمز؟
هیچ خط قرمز. هیچ. خب ببینید ما در حقوق آقای حسین‌زاده اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها رو داریم. وقتی گر شرط شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. هر کسی که ناقض قانون باشه باید باش برخورد بشه.
پس چه نوع برخورد ها فرق میکنه؟
بله
خب اینو قبول دارید دیگه، این یه قاعده کلیه. آقا میگن همه در مقابل قانون یکسان هستن، این که اصلیه، این جزء اصول قانون اساسی ما هستش. اما ما در برخورد ها میبینیم طبیعتا اینجوری نیست، یعنی یک زمانی یا یک زمانهایی ما مواجه میشیم با یک پرونده هایی که یه جوری دیگه باش برخورد میشه، علارغم که هی گفته میشه فرزند مثلا. این دلیلش چی میتونه
باشه؟ من احتمال میدم نظر حسان این باشه که چرا در طول 40 سال اخیر وقتی آقای رئیسی میاد رئیس قوه قضاییه میشه برخورد جدی تره.
آفرین، این نکته است. یکی از دلایلش میتونه این باشه که جناب آیت الله رئیسی خودشون از در واقع مراتب پایین قوه در این قوه رشد کردن و اومدن بالا. این خیلی نکته مهم و اساسیه.
متاسفانه
تا به حال در جاهای مختلف هم ارشد